دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. در مورد اصل موضوع ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی برجه الشریف، آیاتی از قرآن مجید به اصل موضوع و یا به بعضی جهاتان اشاره کرده است. مفسران محترم قرآن آیاتی را نام میبرند و اونها بحث تفصیلی دارند. صریح ترین آیه و شاید مفصل ترین و مناسب ترین اون آیات آیه بود که الان تلاوت شد. من تصور میکنم به این آیه در این وقت محدودی که در اختیار من قرار داده شده صحبت کنیم. اگر فرصت بیشتری پیش آمد من به بعضی از آیات دیگر هم انشاءالله اشاره خواهم کرد.
بله جناب آقای دکتر کمتر، من فکر میکنم شاید مسیری دویدید اومد پای تلفن، درسته؟ اجازه بدید ما خواهش میکنم ما این فرصت رو به شما میدیم، شما نفستون جواب بیاد بعد در خدمت خواهیم.
من منتظر چند دقیقه بعد از این بودم برای وقت که یک کمی جلو افتاد.
بله
درست میفرمایید.
خواهش میکنم اجازه بدید ما این فرصت رو به شما بدیم.
بله
خواهش میکنم.
کاش
یک روزی
که گفتم غنچه های نور یا که میآخد او شبی شاد و خندان ز راه دور با درم گفتام او هست مهدی خدا کند او بیاید و کوچه را خرم و با صفا کند او بیاید و کوچه را خرم و با صفا کند مادرم گفت نام او هست مهدی خدا کند مادرم گفت نام او هست مهدی خدا کند او بیاید و کوچه را خرم و با صفا کند من درود بهار را می سرایم برای او.
ای کاش رخ تو دیدنی بود، ای کاش رخ تو دیدنی بود، آوای خوشت شنیدنی بود، ای کاش گل وصال رویت از مزرع سینه چیدنی بود. خب دوستان خدمتون عرض کنیم که با برنامه با نغمه‌ی آسمانی در خدمتون هستیم و جناب آقای دکتر کلانتر هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خدمت شما عرض سلام و تبریک مجدد داریم، بفرمایید.
بله همینجوری که عرض کردم در این آیه شریفه که تلاوت شد، آیه 55 سوره مبارکه نور، وعده جمیلی از طرف پروردگار عالم به مؤمنین مبنی بر تشکیل جامعه صالح. آیه ابتدا خطاب به عموم مسلمین است، اما گروهی از اونها را تخصیص داده است به اصطلاح علما، یعنی مشروط کرده است به داشتن شرایط خاصی. فرمود بعد الله الذین آمنوا منکم، ابتدا الذین آمنوا منکم یعنی من المسلمین، از شما مسلمین، گروهی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و اعمال صالح انجام دادن، به اونها وعده میدهد که اونها را در زمین جایگزین کند، یعنی استقرار بخشد، حکومتی در اختیار اونها قرار بگیرد. همچنان که این وعده قبلا هم در مواردی در مقاطع مختلفی در یک محدوده های معینی قبلا هم تحقق پیدا کرده است، منتها محدود به یک منطقه بود و زمان خاص. در این وعده به طوری که از قرائن در آیه برمیاد، این وعده عمومیت پیدا خواهد کرد و این حکومت در تمام عالم مستقر خواهد شد. بعد فرمود که اونها را در زمین تمکین دهد، این وعده به اینجا سرایت خواهد کرد، و دینی را که بر اونها پسندیده است در زمین مستقر خواهد کرد، و خوفی را که اونها قبلا از مخالفان دین خدا چه مشرکان چه مناسبان داشتن به امن تبدیل خواهد. یعنی بعد از یک مراحلی که حکومت دنیا دست تبهکاران و کفار خواهد بود و اونها جنگ ها و خوف ها ایجاد خواهند کرد، بعد از اون دین الهی در روی زمین مستقر خواهد شد. در اون صورت الله به طور خالص عبادت خواهد شد و شرکی هم ظهور نخواهد داشت. در این آیه شریفه با قیوداتی که به کار برده مشخص می شود که مراد جامعه صالحی است که در روایات ما به ظهور دولت حق به وسیله آخرین حجت الهی وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نسبت داده شده، چون قید ایمان و عمل صالح به طوری که مشرکان در اونجا قدرتی نداشته باشن و همچنین منافقان در اونجا دخیل نباشن قبلا تحقق پیدا نکرده است. بعضی از مفسران خواستن آیه را مربوطش کنم به دوره خلفای ثلاثه یا خلفای راشدین که مرحوم علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن بحث تفصیلی بسیار مفصل و مستدل اینجا مطرح کردن و همه اون وجوه و نظرات مفسران را بررسی کرده و آخر این نظر را اثبات کردن که آیه تطبیق میکند به ظهور امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و استقرار حکومت دینی در سطح جهان. و خوفی هم که در اینجا عنوان شده گفتن که خوف مسلمین که در اقلیت بودن ابتدا از مشرکان زمان خود و بعدم خوف مؤمنین از منافقان بود، چون در تاریخ اسلام حکومت هایی به نام حکومت دینی تشکیل شد ولی قدرت دست عمدتا منافقان بود. مؤمنان دارای این شرطی که در آیه آمده، ایمان دارندگان ایمان و عمل صالح، باز غالبا در اقلیت بودن و به حقوقشون نرسیدن، مثل خلافت بنی امیه، خلافت بنی عباس و یا حالا مشابهون در جای دیگه. در این آیه اون حکومتی که در اون هیچ گونه دخالتی مشتکان و منافقان نداشته باشن، حکومت خالص دینی وعده داده شده و مسئله تطبیق میکنه با اون چه که در احادیث در مورد ظهور بقیت الله امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف. و این خوفی که در طول تاریخ در جهان ظهور کرده، در خصوص امروزه این خوف در جهان عمومیت پیدا کرده است از ناحیه حکومت قدرت های غیر دینی، به خصوص گران تو جنگ های اخیر، مخصوصا در همین چند روز اخیر در جنگ امریکا و افغانستان را کاملا در سطح جهان مشاهده می کنیم. در آیه این وعده جمیل بسیار دلانگیز است که خوف و ناامنی که در زندگی مؤمنین یا به طور کلی انسان ها در جهان شروع خواهد کرد، این خوف بعد از انتشار دین خدا و استقرار آن به امنیتی تبدیل خواهد شد. اون موقع فقط احکام پروردگار عالم در تمام عالم اجرا خواهد شد و دین شرک و دین کفر قدرتی پیدا نخواهد کرد برای عرض اندام. حال البته منافاتی نداره که در اون دوره هم عده‌ای با عقاید دیگری در جهان باشن و زندگی کنن،
بله.
اما سلطه و قدرت در دست دین خدا خواهد بود و پیروان اون. اما اینکه در آیه به جزئیات موضوع طبعا طبق اسلوب خاص قرآن اشاره نشده، ما جزئیات و دقایق نحوه تحقق این دین را ناچار باید از روایات معصومون علیه السلام جویا شوید.
بله جناب آقای دکتر کمتر، اگر اجازه بدید ما یک استراحتی هم به شما بدیم.
بله.
با یکی از دوستانمون که در طرح ختم هزار بار ختم قرآن کریم شرکت کردن و با برنامه تماس گرفتن گفتگویی داشته باشیم، بعد با ادامه بحث در خدمت شما هست.
خوب من هم میشنم.
خواهش میکنم. خدمت شما شنونده محترم، عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم. سلام علیکم. یکی بلندتر لطف کنید صحبت کنید، ممنون میشم. خودتون معرفی میکنید؟
مهناز ایمانی.
بله خانم ایمانی، از کجا تماس میگی؟
ایمانی.
از کجا تماس میگی؟
تهران.
از تهران.
بله.
خب چطور با این طرح آشنا شدی خانم ایمانی؟
بله، تماس گرفتم چهار مقام قرآن تلاوت کنم دیگه.
بله شروع بله. کردید تلاوت جزآ رو؟
بله
انشاءالله تا نیمه شعبان هم تموم میشه دیگه.
بله
خیلی متشکریم از تماستون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یکسر چهارم از سوره مبارکی انبیا رو شنیدید و به اتفاق شنیدیم که به ارتباط به بحث امروز ما که حضرت مهدی علیه السلام از منظر قرآن هست نبود. خدمت شما جناب دکتر کلانتر از سلام مجدد داریم و آماده هستیم ادامه صحبتتون رو بشنفیم.
آقا من هم آیه دومی که انتخاب کرده بودم برای صحبت همین آیه بود که الان تلاوت شد.
چه بهتر بفرم.
آیه 105 سوره انبیا، آیه را من هم باز میخونم. میفرمد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما نوشتیم در زبور بعد از ذکر، و زبور کتابی است که بر حضرت داوود علیه السلام نازل شد. اما حالا که در این که ذکر اینجا مراد چیست، بعضی از مفسران گفتن مراد تورات است که در آیاتی از قرآن به آن ذکر گفته شده. بعضی هم گفتن مراد قرآن مجید است. اگر مراد قرآن مجید باشه، چون قرآن این زبور بعد از قرآن نازل نشده، از طبعا میشه بعد رتبی نه بعد زمانی که بحثا وارد نمیشه. در این آیه هم مثل آیه قبلی فرمود که زمین به ارث بنده های صالح گذاشته خواهد شد، اونها حکومت زمین را به ارث خواهند برد. بعد از یک یه مراحل پر فراز نشیبی در تاریخ و بروز حکومت‌های مدعی اصلاح جوامع بشری و آزمایش شدن اونها و بروز ناتوانی اونها، انسان‌ها چشم انتظار ظهور یک مصلح آسمانی خواهند بود. این عقیده در بین ملل دیگر هم هست. البته چون بحث قرآنی، خیلی وارد بحث دیگه نمی‌خوام بشم، ولی برای در حدی که با آیه ارتباط پیدا میکنه. در بین ملل دیگر هم این عقیده وجود داره، به خصوص مسیحیان. ما هم معتقدیم که در آخر زمان و دوره ظهور حضرت مهدی علیه السلام، حضرت عیسی هم ظهور خواهند کرد و اون حضرت همکاری خواهند کرد و مسیحیان عالم را به پیروی از اون حضرت دعوت خواهند کرد. در این آیه اشاره شده به این که این موضوع عمومیت داره. در کتاب‌های آسمانی قبلی هم از اون ذکری به میان آمده است، با اون اینکه سرانجام حکومت زمین به دست متقین و صالحین و بنده‌های حقیقی پروردگار عالم خواهد افتاد و اراده پروردگار عالم در زمین حکومت خواهد کرد. منتها این لازمش است که انسان‌ها حکومت‌های دیگر را مدعیان اصلاح جوامع بشری را آزمایش کنند و از اون چه که در آرزوی خودتن تشکیلش به وسیله حکومت‌های بشری مایوس شوند. این زمان ما خیلی این موضوع ظهور کرده و تحقق پیدا کرده. مثلا کمونیسم آزمایش خودش پس داد، بعد از اون هم ادعا و بعد از اون کشتارهای عظیم که به رقم 10 میلیون نفر میرسد در بلوک شرق در شوروی سابق و چین و بعضی کشورهای دیگر. امروز هم دموکراسی آزمایش خودش پس داد و این یأس از حکومت‌های بشری داره حاصل می‌شود و هم دنیای غرب امروز منتظر ظهور مصلحه آسمانی است. اصلاح موضوع روز شده. بعد نیست این موضوع رو اضافه کنم که مرحوم پروفسور کوربن ظاهرا که ایشون در باطن اسلام آورده بودن می آمدن با مرحوم علامه طباطبایی بحثایی می کردن در خصوص عقیده شیعه راجع به ظهور مصلحه آسمانی. کنفرانسی در کشور سوئیس داشتم و این کنفرانس خیلی مورد استقبال قرار گرفت. ایشون نظرشون بود که عقیده شیعه در مورد ظهور یک مصلحه آسمانی خیلی صریح‌تر و بهتر از عقاید ملل دیگر است. با اون ملل هم ایشون و عقایدشون آشنا بود. البته هر وقت وقت به پایان رسید شما من اطلاع بدید، من نمیدونم چه موقع باید صحبت کنم.
خواهش می‌کنم، هستیم در خدمتتون.
بله. در این آیه می‌فرماید که سرانجام حکومت روی زمین به دست سالهان خواهد افتاد. این آیه هم تطبیق می‌کند با جریان ظهور حضرت مهدی علیه السلام، به طوری که مفسران به حساب دقایق تفسیری در این آیه این نظر رو دارن و همچنین در مورد احادیث هم اگر بررسی بشه همین موضوع اثبات می‌شود. و نظراتی که بعضی مفسران در قید این موضوع گفتن باز در مباحث تفسیری مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر النظام بردسی و نقد و رد شده است. من منتظرم فرصت دیگه پیش بیاد که در مورد آیات دیگر هم صحبتی بکنم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات زیبات. خوشبید کویری که به دل آب نداد.
شب نیمه ما شبان رسیده چه میتاقد از پرده ها روی مهدی بهشتم بهشتم بود روی مهدی ده هر گل ده هر گل رسد بوی مهدی ده بویت ده بویت جهان شد مصفا ده نورت ده نورت منور دو دنیا ظهورت ظهورت مقدر بفرما الهی به مهران.
خب دوستان خدمتون عرض کنیم که با برنامه با نغمه‌های آسمانی از شبکه قرآن در خدمت شما هستیم. ساعت هم 9:30 و 40 ثانیه. جناب آقای دکتر کلانتر صدای ما رو میشنوید شما؟
بله.
خدمتون عرض کنم ارتباطی برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین واعظ موسوی در مشهد مقدس که ایشون در خصوص غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجان شریف صحبت میکنند. اگر اجازه بدین ما صحبت این بعد مجدد در خدمت شما خواهیم.
بله بعدم میشنوم و استفاده میکنم.
خواهش میکنم. خدمت شما جناب آقای بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من تبریک عرض میکنم ایام میلاد پربرکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. من فکر میکنم بدون مقدمه من از اینجا شروع بکنم. وقتی میگیم غیبت به معنای عدم ظهور نه عدم حضور، یعنی امام زمان حاضر هست ولی ظاهر نیست، یعنی آشکار نیست به تعبیر زبان فارسی، چون او در بین ما زندگی میکنه، طبق روایات بر فرشهای ما قدم میگذارد، با ما گفتگو میکنه، یو خاطبونه او، مردم با او گفتگو میکنن، یو بایعونه او، یعنی در معادلات اقتصادی، در خرید و فروش و یعنی همین زندگی روزمره طبیعی مردم ورود پیدا میکنه. درست مثل امیرالمومنین که وقتی میگیم 25 سال از مصدر خلافت دور بود، معناش این نیست که یعنی هیچ ورودی در زندگی مردم نداشت. حتی شما میبینید با خلفا ارتباطی داره، مشاوره میکنه و از او رایزنی میکنن، در به اصطلاح مسائل اجتماعی رایزنی میکنن و ورود داره تو زندگی مردم و ارتباط برقرار میکنه با مردم. به این معنی نیست که بره تو خونه در رو از روی خودش ببنده، مثلا 25 سال فرض کنم هیچ کسی رو نپذیره و ورود به اجتماع نداشته باشه. حضرت ولی از هم یک چنین جایگاهی داره در بین بشریت، نه فقط مسلمان ها، نه فقط شیعیان، در بین همه بشریت حضور داره، چون منجی بشریت خواهد بود. و یکی دیگه از سرفصلهایی که من بیان میکنم اینه که او حجت است، نه تنها موعوده و وعده داده شده است، حجت است، یعنی شاخص دلیل عمل کرد ماست. یعنی باید بذاریم جلو رومون به اصطلاح خواست او رو و اون در واقع عرض کنم ایدئال های او رو مقابلمون قرار بدیم و خودمون رو با اون تنظیم بکنیم. چون شما رادیو قرآن هستید و شنوندگان شما عرض کنم رادیو قرآن هستند و شنوندگان رادیو قرآن هستند، ارتباطی با قرآن برقرار می کنند. و اینجا هم استفاده بکنم خدمت شنوندگان عزیزی رو عرض بکنم که وقتی به قرآن یه سری میزنید، اگر بخواید یه ردپایی از منجی بشریت، از موعود، مهدی موعود ببینید، و فکر کنم بهترین جاش سوره یوسف هست. سوره یوسف یه چهره زیبایی از مهدی رو نشون میده و عرض کنم حضورتون که اونجایی که و شراوه به ثمن بخت دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین، برادرای یوسفیان، اون کاروانیانی که یوسف از چاه پیدا کردن، یوسف رو فروختن، به قیمت کمی هم فروختن، انسان به نظرش میرسه که یوسفمون رو ارزون نفروشیم، یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. یا مثلا وقتی نگاه میکنید که زلیخا به اون شکل زیبا یوسفش رو به رخ زنان مصری میکشه و دستشون رو میبرن، فلما ما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم. یه روزی هم ما شاهد خواهیم بود که بشریت وقتی دیده به رخ او باز بکنه دست خودش رو خواهد برید، دست از ترنج نخواهد شناخت و دست از پانش نخواهد شناخت و جانبازی ها خواهد کرد و جانفشانی ها برای او خواهد کرد. و حتی همینجا من یه نکته رو استفاده بکنم که بعضی گمان میکنن 313 نفر فقط با او همراه هستند، در حالی که اینطور نیست. 313 نفر اون ویژگانن، ولی میلیون ها نفر در اون زمان و عرض کنم خیلی کثیری از انسان های مشتاق شیفته او خواهد شد، با او همراه خواهد شد. و یه نقطه دیگه ای که عرض بکنم به خاطر این تعالیم عوامانهی که جایی در بین ماها رایج پیدا میشه و رواج پیدا میکنه، گمان میکنم که وقتی حضرت ولیعهد بیاد مثلا هر کسی که گناه میکنه یا گناه کرده باید مثلا گردن خودش رو نصیب تیغ او بکند، در حالی که اینطور نیست. بشریت انسان به قول امام سجاد تو مناجاتهاش میگه من وقتی گناه میکنم از سر عناد و دشمنی با تو نیست، بلکه نفسم بر من غلبه میکنه، ان النفس لاماره بالسوء ما ابرئ نفسی، قرآن که میخونیم. بحث این نیست، بحث این نیست که انسان به اصطلاح انسان ایدئال حضرت ولیعهد که اصلا تو زندگیش گناهی نکرده، نه اینطور نیست. بحث اینه که کسانی نصیب تیغ قهر او خواهند شد که لجاجت میکنن، به قول من کسانی که حق رو میبینن دیده میپوشانن از حق، روی برمیگردانن، خفاش صفتن. ولی انسان هایی که از سر نادانی به قول قرآن من عمل سوءا بجهاله از اون نادانی گناه میکنن، اینا نمیتونن به اصطلاح در صف مقابل حضرت ولیعهد باشن. اینا میتونن وقتی چششون به او افتاد اتفاقا خیلی شیفته بشن و در پناه در واقع لوای او زندگی درست رو سپری بکنن، که در روایات ما داره که وقتی او بیاد دستی به سرها میکشه و عقلها کمال پیدا میکنه و کامل میشه. من گمان میکنم که وقتی او بیاد انسان راه اندیشیدن رو میآموزد، تازه میفهمه که چگونه بیاندیشد که مسیر رو به قول آلکسیس کارل اشتباه نره، یک تمدن معظم و خیره کننده ای رو در مقابل خودش ببینه که بسیاریش به کارش نخواهد آمد. پس بنابراین امیدوارم از منتظرین لایقش باشیم، منتظرین هوشیار، منتظرینی که به قول من منتظرین فعال اکتیو، نه منتظرین پسیو و منفعل. نه، درمون میخواد اینطور باشیم که وقتی میاییم شایسته همراهی با او باشیم. امیدوارم که همه کسانی که با قرآن هماهنگن با اطرت نیز هماهنگ باشن، که سعی بین صفای قرآن و مروه اطرت است انسان رو به کعبه مقصود میرساند.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای واعظ مستنوی که وقتتون رو در اختیار برنامه با نغمه آسمانی قرار دادید. جناب آقای دکتر کلانتر، بله، اگر اجازه بدید یکی از شنوندگان خوب ما از مشهد مقدس تماس گرفتن به طور مستقیم با برنامه و قصدارن که در این طرح هزار ختم قرآن کریم شرکت کنم، با ایشون هم یه گفتگوی داشته باشیم و در خدمتتون خواهیم بود. خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض سلام داریم، بفرمایید. خودتون معرفی می‌کنید؟
من از مسجد از مسجد تماس می‌گیرم.
بله. چند روز رو قبول کردید شما؟ چند روز رو قبول کردید؟ بله، حالا چطور شد بیا این کار شرکت کردید؟
نه، واسه الان 3 سال هست که با رادیو قرآن آشنا شدم.
بله.
من با این سوگانی شما سرزدی رو بودم تا این وقتی آقا از اینجا رفتم یا خانیتا خیلی ساده قرآنی داشتم. خانیتی خبسی رو قرآن بودم. بعد خیلی ساده برم پیش مردیشون خیلی سوال میگم. بعد ایشون من اصلا حضرت من از سوال داریم. کمی را دو قرآن بیشون هم انگیزم. برم سوالات برنامه همیشون رو این جواب میدم. دیگه از این مامان که پنی را دو قرآن میترسم دیگه واقعا معنی شدم باهاش.
بله. خب در حالی که خب در روزهای میلاد با سعادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف قرار داریم، حال هوای مشهد مقدس چطور هست؟ یک گزارش از
بله. مراسم زیاد هست. من همیشه میگم خیراتم بیشتر که باش کارم
بله. آخرین باری که به حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام مشرف شدی کی بود؟
البته الان تقریبا ولادت بود، البته من همون سوالات برای جشن
بله.
یادم نیست.
بله. البته ما که دوریم دوست داریم که هر روز تو حرم باشیم و استفاده کنیم. حالا انشالله که این توفیق هم نصیب شما بشه که این فاصله زمانی انقدر زیاد نباشه و بیشتر به حرم مطهر از دوام بزن علیه السلام تشریف رو بشت.
بله. ما مسجدی های یک برنامه داریم بگیم همیشه ما بکنم نزدیک هستیم دیگه من همیجا هست. بله. خب معمولا اینه که سرستان هستا و مطلعان میگه همه شما مسجدی ها هر روز حرم.
بله.
ما همین نماز که میکنیم سلام میگیم بگیم که به هایی سرستانی از دیانی آقا بزن همه تو دور سوگو خست.
بله. درست. خیلی متشکریم. اشکال نداره با زیاره ما باشی.
خواهش
می‌کنم. خدا نگهدار. خب جناب آقای دکتر کلانتر ببخشید در خدمتتون هستم. بفرمایید.
من یه آیه دیگه می‌خونم. این آیه هم طبق بحث و نظر مفسران محترم قرآن در مورد نهضت جهانی اون حضرت نازل شده، الا اینکه در آیه و بالخصوص آیه بعدی دقایق وجود داره که اگر اونها توجه نشود آیه منصرف خواهد شد از معنی اصلی و به یه جریان تاریخی معینی ربط داده خواهد شد، کما اینکه کسانی که نپذیرفتن این آیه را در این موضوع معین این موضوع را ذکر کردن، گفتن که آیه در مورد موضوع بنی اسرائیل و فرعون هست به طوری که آیه بعدی به اون اشاره کرده است. در جواب عرض میکنیم که آوردن فعل مضارع در ابتدای آیه نشان میدهد که اینکه در روی زمین مستضعفان به قدرت برسن یک سنت الله هست، قانون مستمر الهی است که در هر برهه‌ای و زمان ظهور انبیا و بعضی از اونها البته در جهات این موضوع تحقق پیدا کرده است، اما تحقق نهایی و استقرار حکومت دینی در سطح جهان در آینده واقع خواهد شد. این که بس فعل مضارع در ابتدای آیه میفرماید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض نشون میده که مربوط به یک زمان معین و یک حادثه خاصی نیست. در قرآن مجید از این موارد زیاد داریم که یک سنت مستمر را بیان کرده در کنار یک موضوع خاص. اهل فن در قرآن مفسران به موضوع توجهی دارن و در مباحث تفسیری و کتاب‌های تفسیری خود این موضوع را ذکر کردن. آیه با دقایقی که در اون هست اگر مورد توجه قرار بگیرد ارتباط خیلی صریحی پیدا میکند با نهضت جهانی امام مهدی علیه السلام، اگرچه در مرحله از تاریخ هم مثل زمان ظهور حضرت موسی در یک منطقه معینی جهتی از این ظهور کرد و بروز کرد و بنی اسرائیل هم از ظلم فرعون و حکومت او خلاص شدن و رفتن به یک حکومت دینی نه کامل و خالص، بلکه در حال حکومتی که مقداری دین در اون ظهور داشت تشکیل دادن در منطقه بیت المقدس. اگر چونم بعد از یک تاریخ طولانی و فراز و نشیبی و مشکلات خاصی تحقق پیدا کرد. در خصوص این آیه نظر مفسران محترم قرآن صریح هست و جواب اون دیم که این را نپذیرفتن مشخصه. آیه شباهتی دارد با بعضی از آیات دیگر، از جمله بخشی از آیه سوره مبارکه اعراف آیه 128 که فرمود ان الارزل الله یورث ها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین، زمین مخصوص الله است، اون را به ارث کسانی میگذارد که مشیتش تعلق بگیرد از بندگانش و عاقبت مال متقین است. یعنی حکومت زمین بنا نیست همیشه دست تبهکاران و مشتکان باشد و اراده بت‌پرستان در اونجا حکومت کند و بنده های پروردگار عالم در محدودیت قرار بگیرن و حقوق اونها همیشه پایمال شود، بلکه چون خداوند آدم نمیخواهد، در آیات دیگر برمیاد، نمیخواهد تمکن دینش با اجبار و الزام باشد، بلکه میخواهد با پذیرش عمومی مردم جهان روبرو شود، این فرصت به دست تبهکاران افتاده است. بعد از طی مراحلی در تاریخ و ظهور و بروز جنگها، قتلها، کشتارها، فقرها، سرانجام انسانها انتظار یک حکومت الهی را خواهند کشید، به حساب اینکه در کتاب‌های آسمانی بعد علمی اون را می‌بینند یا در برهه‌ای از تاریخ به وسیله مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 11 سال در مدینه و به وسیله امیرالمومنین علی علیه السلام 5 سال در کوفه یک حکومت الهی کامل مستقر شده و آثار و نتایج مبارک آن ظهور کرده است، از جمله از بین رفتن فقرها، خوفها، برقراری امنیت و استقرار عدالت. این در تاریخ منتشر شده، اگرچه همه انسان ها تاریخ نمی خوانند، ولی برای اهل تحقیق، اهل مطالعه در تاریخ موضوع مشخص خواهد شد. فرضا به کمک دانشمندان انسان های دیگر هم در این مسیر ارشاد خواهند شد که تنها حکومت دینی می تواند خواسته های فطری و طبیعی و حقوق طبیعی انسان ها را تأمین کند. مدعیان حکومت های غیر الهی در مقام ادعای موضوع ها را این مسائل عنوان کردن، ولی در نتیجه به اون چه که وعده داده می شد انسان ها نرسیدن. من نمیدونم وقتم تا کی هست، یعنی پایان وقت هست از مقعد کنم یا سوالی هست جواب بدم.
خواهش میکنم، ما یه دو سه دقیقه دیگه میتونیم در خدمتتون باشیم. اگر میخوانی یک فرصت به شما بده بعد در خدمتتون باشیم.
در هر دو دقیقه خیلی خوبه که من این بحث رو تکمیل کنم.
خواهش میکنم، پس این فرصت از اتاق فرمان میگیریم بعد در خدمتتون خواهیم بود.
من منتظرم.
خواهش میکنم.
أريد أن يبنى للذين استضعفوا في الأرض.
بعد تلاوت آیه پنجم سوره مبارکه قصص رو شنیدیم جناب آقای دکتر کلانتر که موضوع بحث شما هم در خصوص این آیه بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
من یک نتیجه گیری به جنبندی از مباحثی که گفته شد در حد دو دقیقه یا سه دقیقه دارم با اجازه شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
همچنان که در ابتدای عرضم در توضیح پیرامون آیه 55 سوره نور عرض کردم، یکی از موانع ظهور حضرت، البته اصل موضوع رو موقع به این صورت نگفتم، الان عرض میکنم، یکی از موانع ظهور حضرت پایبندی انسانها به امیدواری انسانها به حکومتهای بشری است. یعنی منتظرن که حکومت صالحی یا جامعه صالحی به وسیله بعضی مدعیان در زمین تشکیل شود، و اگر این امید به یأس تبدیل شد، مانع اصلی از راه ظهور حضرت برداشته خواهد شد. در روایات هم روی این موضوع خیلی حساب شده. مثلا اگر 70 سال پیش ظهور حضرت واقع می شد، مدعیان ایجاد یک جامعه صالح امتحانشون رو پس نداده بودن، احتمال داشت ظهور اون حضرت با استقبال عمومی جهانی روبرو نشود. کمونیسم مدعی بود که اون که فشار و درد و رنج و فقر و گرفتاری و جنگ در جوامع ظهور کرده مال سرمایه داریه، و اگر سرمایه داری در هم بشکند و حکومت جدیدی به نام حکومت کمونیستی جایگزین اون شود، انسان ها به رفاه و آسایش و امنیت و همه خواسته هاشون خواهند رسید. و ما در تاریخ شاهد بودیم که این نوع حکومت در بخشی از جهان تشکیل شد. تقریبا سخنان یک انسانی که هیچ مبنای استدلالی برهانی نداشت، حدود یک سوم مردم کره زمین را فریفت. بخش عظیمی از جهان تحت سلطه این نوع حکومت قرار گرفت. سرانجام دیدیم به یک رقم تقریبا قدر متعقن حدود 40 میلیون انسان به دست استالین رهبر شوروی سابق کشته شد. حدود 35-6 میلیون نفر تقریبا به دست ماو در چین کشته شد، و در کشورهای دیگه تقریبا با کشتن حدود 100 میلیون انسان اینا مفتزه شدن و کنار رفتن، دوباره دست گدایی به طرف نظام سرمایه‌داری دراز کردن. یعنی همون چاهی که قبلا داخل اون بودن، از اون در آمدن به چاه دومی رفتن. این هم چاه بود و مخوف‌تر از اون. حال میخواهن از این چاه دوم در بیان، دوباره به چاه اولی برگردن. اتفاقا بهترین فرصت الان برای تبلیغ آموزش های دینی در این زمینه برای مسلمین فراهم شده. مردم دنیا سرگردان هستند. دموکراسی هم امتحانشو پس داد. امروزه میبینیم دموکراسی با کشتن اسلام مرکزیت، دموکراسی در غرب با کشتن کودکان افغانی میخواهد عدالت برقرار کند، و همه مردم دنیا میفهمن اینجا، حتی انسان های غیر متفکر و رایتر ندارد. بس بنابراین فرصت مناسبی الان پیش آمده است برای تبلیغ این عقیده که اون جامعه‌ای که مورد انتظار مستحان بشری در طول تاریخ بوده و همه انسان های دیگر، اون جامعه به وسیله علم پروردگار عالم که در دین اسلام مندمج هست برقرار خواهد شد. دین خدا حاویه امکانات علمی و عملی تشکیل یک جامعه متعالی و برتر است که مورد آرزوی کل انسان ها در طول تاریخ بوده است. انشاءالله به اون زمان نزدیک شدیم و همه اون زمان را مشاهده خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کلانتر که وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. از صحبت‌های زیباتون استفاده لازم و کافی رو بردید.
منم از شما تشکر میکنم و خدا حافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
Hasiyama
شنونده پشت خط ارتباطی برنامه هستم که در طرف
مادر جان سلام، نامه شما را دریافت کردم. خوشحالم از این که میبینم روحیه شما و علی بهتر شده. مادر جان، دیروز نزدیکای سحر ما به دشمن حمله کردیم و در آن حمله موفق شدیم در حدود 16 تانک دشمن را نابود کنیم و 7 تانک دیگر هم سالم به دست ما افتاد. دشمن که نتوانست جلوی ما بایستد پاگذاشت به فرار. حال من از همیشه بهتر است و فکر میکنم پیروزی نزدیک باشد. شما و علی را میبوسم و به خدای بزرگ میسپارم. ابراهیم.
زخمی شدی؟ اونش؟ اونش رو تو باید برگردی پشت چپه.
نه من در نمی گردم تا آخرین قطعه خونه می گردم.
نه باید این کارو بکنی. تو زخمی شدی. آهای بیان یه نفر زخمی شده.
نه من اینونم.
تو زخمی شدی. تو برو همون کاری که تو دوست داری من واسه انجام میدم.
منو بجنگه درست میگی؟
آره
اون همش میگه کاش که زخمی نمیشدم و میتونستم حق دشمنو کف دستش بذارم.
حق با اونه، چون دشمن باید بدونه که ما تا آخرین قطره خونمون میجنگیم و از ایمان و ایرانمون دفاع میکنیم.
کودکان این وطن سب به سب جان بکن می‌نهیم، سر به راه وطن می‌دهیم. آنچه در این جهان همچو جان ما، ایمان ما، ایران ما، ایمان ما، ایران ما. ای سرافا توی نفرت و ننگ، ای برو آتش جنگ در جهان یا که در این سرزمین، بر تو نفرین، بر تو نفرین، بر تو نفرین، بر تو نفرین. آن که در این جهان همچو جان ما، ایمان ما، ایران ما، ایمان ما، ایران ما. ای غریبه بودیم، آنچه در این جهان همچو جان ماست، ایمان ماست، ایران ماست، ایمان ماست، ایران ماست، ایمان ماست، ایران ماست، ایمان ماست، ایران ماست.
میخوام از دو تا سوال بکنم، ببینم میتونی جوابشی بدی یا نه.
انگوری انگوری بگی بگی. باشه بپرس بپرس.
اگه گفتی اون چیه که نه دریاست نه آسمون نه خشکی نه قایق میتونه ازش رد بشه و نه هواپیما ها؟
نه دریاست نه آسمون نه خشکی قایق و هواپیما نمیتونن از توش رد بشن. بذار ببینم بگلی بگلی چیز نمیدونم.
باطلاقه. خب حالا به دومی گوش کن انگوری جون.
باشه انگوری انگوری بگو
بگو. ببینم این چی که دست و پا داره ولی سر نداره؟
چه سوال سختی میکنی. بگلی بگلی. حتما گوسفندیه که سرشو بریدن.
نه انگوری جو، کت شلواره.
انگوری انگوری بگلی بگلی.
خب دوستان عزیز، پنجمین برنامه ما رو هم شنیدیم. خیلی دلم میخواد بدونم که از مجموع برنامه ها خوشتون اومده یا نه، یا اینکه کدوم قسمتشو بیشتر پسندیدین. از شما خواهش میکنم که اگه وقت کردین و براتون مشکل نبود یه نامه برام بنویسین و به وسیله اون نظراتتون رو نسبت به برنامه ها به ما بگین. خب حالا دیگه باید خداحافظی کرد. تو برنامه بعد یعنی زنگ تفریح شماره 6 خدا نگهدارتون باشه.
Thank you.